خب بریم سراغ بخش تعاون و خبری که در آغاز برنامه امروز هم بهش اشاره کردم. سهم 7% تعاون از اقتصاد کشور همچنان علامت سوال بزرگه، چون قانون اساسی این سهم رو 25% تعیین کرده. عدم اجرای سیاست های اصل 44 برای توسعه تعاون هم از پرسش های مهم هست. به نظر میاد که آنطور که باید و شاید راهکارها به طور متمرکز برای توسعه بخش تعاون به کار گرفته نشده، در این حال هماهنگی کافی برای اینکه این بخش رو تقویت بکنه در بخش های گوناگون جغرافی ایران و اعتنا و اطلاعی همه جانبه به آمایش سرزمین هم از این ظرفیت داشته باشه کمتر مشاهده میکنیم. اجازه بدید درباره این اما و اگر و چرا به سراغ آقای قاسمی بریم، ریاست محترمه کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران، تا توضیحاتشون رو هم بشنویم. آقای قاسمی سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب علی خیرخواه و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام ادب و احترام دارم.
متشکرم آقای قاسمی. کیفیت صداتون خوب نیست، اگه ممکنه گیرندتون رو صداش
گیرنده خاموش. الان خوب
الان بهتر شد؟ بله الان خیلی بهتر شد. ما راجع به سهم تعاون میدونیم که میبایستی که 25% باشه، منتهای مرتبه در تولید ناخالص ملی کشور و اونچه که قانون اساسی هم خواسته جایگاه بسیار مهمی براش دیده. این جایگاه صرفا نه کارکردهای اقتصادی بلکه کارکردهای اقتصادی و اجتماعی فرهنگی مهمی هم در ایران و جامعه‌ای که تجربه کردن هم داره که برای ما 200 چندان مهمه. چرا این سهم پایینه؟
ببینید، اولا این سهم رو مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی اصل 44 ابلاغ که فرمودند و اشاره داشتن که سهم تعاون در اقتصاد ملی بایستی حداقل 25% باشه. اما اگر توجه داشته باشیم به این که اقتصاد دولتی، مجموعه دولتی و شرکت‌های خصوصی که ما همونا رو تقریبا دولتی می‌دانیم، وقتی که مجموعش بیش از 80% در اقتصاد ملی و در موارد مربوط به خصوصی سازی هم اولا خصوصی سازی واقعی صورت نگرفته، این است که این مسائل و مشکلات هست. سهم 7% بخش تعاون در مقابل سهم 11-12% بخش خصوصی به هر حال مجموعه اینا این 20% رو تشکیل میده که در واقع همه فشار اقتصاد هم به نوعی رو دوش این 20%ه. یعنی باید این 20% که 20% بهره‌وری هست دور بقیه بخش شرکت دولتی و خصوصی رو هم یه جورایی بکشه. اینکه چرا به این عدد و ارقام نمیرسیم، یکیش همین مبحث واگذاری هاست که شما ملاحظه بفرمایید در سهم بخش تعاون از واگذاری هایی که انجام شده برابر آماری که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده کمتر از 2%، در حالی که اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمی شاخصش بخش تعاونه. یعنی اقتصاد برای اینکه مردم رو وارد اقتصاد بکنی مطابق از 43 و 44 قانون اساسی که میگوید سرمایه های کوچک رو جمع بکنید و اونایی که قدرت برای کار دارن و سرمایه ندارن وارد بخش تعاون بشوند، این اتفاق متاسفانه نمیافته. به اعتقاد ما بخش تعاون رو مسئولین با نگاه یک بخش اقتصادی زینتی بهش نگاه میکنن.
خب این
ابزاری،
خب این درسته، ولی قبول بکنیم که بیش از 40 سال از انقلاب اسلامی 57 میگذره.
بله.
موضوع تعاونی ها برای همه مردم ما آشناست به جهت ایفای نقش در حل مسائل مبتلا به همه جانبی که خاطر مردم بسیاری هست و در این حال نمونه تعاونی های یا کورپوریشن های موفق رو در جهان هم داریم، برای ما که ریشه اعتقادی و فرهنگی داره. به نظر شما آیا تعاونی ها به عمد عقب نگه داشته شدن یا اینکه واقعا تعاونی ها قابلیت تشکیل و ادامه حیات ندارن؟ این دو سوال مهمیه که پیش روه.
شما درست میفهمید، این که تعاونی ها به عمد نگه داشته به عمد عقب نگه داشته شدن، ما با این نظریه موافقیم. شما ملاحظه بفرمایید،
خب بعد این سوال پیش میاد،
اجازه بفرمایید، در بخش کشاورزی 75% تولید محصولات کشاورزی در اختیار بخش تعاونه. این آماری است که وزارت جهاد کشاورزی اعلام میکنه. اما بیش از 75% در واقع بازار، فراوری، دلالی و و و و چرخه بعد از تولید در اختیار بخش‌های یا خصولتی یا خصوصی یا بعضن دولتی ها قرار دارن. هر چی که تلاش داره میکنیم که خود بخش تعاون رو وارد این فضا بکنیم، مقاومت های زیادی صورت میگیره. اون جاهایی که زحمت فراوانی است بخش تعاون هست، اون جاهایی که در واقع پول مناسبی است رو اجازه نمیدن که بخش وارد بشه.
خب میتونم خواهش میکنم که بفرمایید آقای قاسمی مشخصا کیا اجازه نمیدن این اتفاق بیفته؟ چون برای مثال بذارید من از خاطرات مختلفی بگم که روزنامه‌نگاران دارن. مثلا زمانی که ما به بحث ایجاد فروشگاه زنجیری در ایران مطرح شد به خاطر ترنوور بالایی که دارن و همچنین گسترش شهرنشینی، موضوعی مطرح بود که میتونه تعاونی ها مردم رو سهامدار بکنه و از سودی که در این بخش هم اشتغال هم خدمات رسانی واقعا مردم منتفع بشن، یه چرخه مساعد بشه. این اتفاق نیفتاد و جالب اینجاست که ما پیشتر مثلا تعاونی های شهر روستا رو داشتیم که بلد. این هم یک تجربه خیلی موفق بود ولی از بین رفت. به نظر میسه که موضوع یه جوری پیچیده شده.
در رابطه با بحث مصرف، تعاونی های مصرف، من شما عرض میکنم
که من یه نمونه عرض کردم
حالا من میخوام این نمونه تکمیل کنم. ما بیش از 6500 فروشگاه در سطح کشور تعاونی های مصرف ما دارن، از روستاها تا ادارات. من فکر من تو صدا و سیما هم شما یه تعاونی مصرف دارید.
بله.
عرض خدمت شما که موقعی که قرار بود که اینا گسترش پیدا بشه و حمایت بشن، این حمایت رو به بخش غیر تعاونی منتقل کردن. سرمایه گذاری ها رو بردن اون مثلا دولت. دولت کسی دیگه.
دولت خیلی بزرگه.
وزارت صنعت و معدن به طور مشخص.
بعد اینا پروتکل های کارشناسی داره برای تصمیم سازی. ببخشید من روی اینا تاکید میکنم چون تصمیم سازان تصمیم گیران رو به جای میبرن که مثلا امروز سخنان آقای رئیس جمهور رو دیدیم. یعنی دولتی که همه ظرفیت‌ها برای توسعه مسکن داره بعد از چند سال اعلام شکست میکنه در این طرح. این حاصل جمع تصمیم سازان نه تصمیم گیران. یعنی مطمئنم با آقای رئیس جمهور بگیم میگم من هیچ وقت دلم نمیخواست این طور باشه چون کشور قانون داره. در تعاونی هم همینه.
ما هم همین بحث رو داریم. ما هم دقیقا همین رو ما میگیم در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که مجموعی مثل 60 در اختیارشه، به جای این که اینا رو واگذار کنه به بخش دیگه، در شرایط مساوی با شکل مساوی با اولویت بده به تعاونی ها نمی کنن. در بحث خصوصی سازی به همین ترتیب ما میگیم آقا جان شما میخواید یک واحد خصوصی کنید، من کارکنان اون واحد رو هم سهامدار میکنم، خودشون با دل و جان کار خواهند کرد. اما این اتفاق نمیفته که صنعت فلان رو میان به یک شخص واگذار میکنند. اینا نمونه های زیادی رو میشه برشمرد.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتتون. خود شنوندگان ما حتما متوجهن، خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. امیدوارم که ما به جای کلی‌گویی شفافیتی رو به کار ببریم که مقصران در این وضعیت هم بتونن با سرعت غربال بشن و با روحیه جهادی انقلابی حقیقتا اونچه که خدمته اتفاق بیفته درست بر ریل درست و قانونی خودش. آقای قاسمی موفق باشید.
خواهش میکنم. خداحافظ.
آقای نصرت الله طهماسبی از نجف آباد اصفهان برای ما راجع به سهام عدالتشون پیام دادن که خواهش میکنم برنامه های مختلف ما رو در حوزه تلویزیونی سهام عدالت در رادیو اقتصاد گوش کنید. امیدوارم که نتیجه بتونید بگیرید. خانم منصور از بابل برای ما پیام کوتاه فرستادن که اشاره به رسیگاهی قضایی کردن و حضور تشکر کنم که 915-18-01 پیام کوتاه فرستادن در مورد توافقنامه همکاری های بین ایران و چین. خواهش میکنم برنامه های ما رو در رادیو استاد دنبال بکنید، به اضافه این که فراموش نکنید کشورهایی که پشت سر ایالات متحده طرفدار جدی تحریم همه جانبه و شکست اقتصادی و جنبه‌های دیگری برای ایران هستند، مسلماً از موفقیت در هر حوزه، حتی کشور همسایه ما با افغانستان هم اگر موفقیت حاصل بشه بدونید که اونها ناراحتن. و بعدم معاهده همکاری های دو کشور ایران و چین واقعا اونطور که در تبلیغات خارجی هم هست نیست. خواهش میکنم اینقدر با صبوری و دقت شنیده و خوانده ها رو دنبال کنید. شنوندگان عزیز، حتما در خبرها شنیدید یا ممکنه خونده باشید که آمار تولید آهن اسفنجی توسط بیش از 20 واحد تولیدی در سراسر کشور گویا یک رقم رشد 8,213,899 تنی است که نسبت به مدت مشابه سه ماهه سال 99 نسبت به 98 رشد 12% رو نشون میده. آنچه در این صنعت اهمیت پیدا میکنه تبدیل مواد خام به فرآورده های ارزشمندی است که در صنایع مختلف به عنوان زیرساخت کلیدی قابل استفاده است. در این باره با آقای مهندس شهرستانی از اعضای محترم انجمن ملی فولاد ایران وارد گفتگو میشم. آقای مهندس سلام، وقتتون بخیر باشه. آقای مهندس شهرستانی،
بله سلام دارید.
سلام و درود بر شما. آقای شهرستانی صدای من میشنوی؟
بله من صدای شما رو دارم و منم عرض سلام دارم خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای مهندس خبر خوبی بود و در این حال خواهش میکنم که راجع به وضعیت مؤثر این موفقیت روی عرصه‌های دیگر صنایع زیردستی این یا پایین دستی فولاد بفرمایید و این موفقیت چقدر میتونه دوام پیدا بکنه و به عنوان یک تولید پایدار تا پایان سال حداقل پیش بره.
بله. عرضم خدمتتون که ما الحمدلله طبق اون برنامه 1404 که قرار هست به 55 میلیون تن در واقع ظرفیت فولاد سازیمون برسه و برنامه‌ای که انشالله بتوانیم بالای 45 میلیون تا 50 میلیون تن تولید داشته باشیم، بر اساس این که داریم پیش میریم الحمدلله تا سال قبل ظرفیت فولادسازیمون به 36 میلیون تن رسیده و مشکل اساسی که ما داشتیم در واقع در بخش بالادستی بود که همین آهن اسفنجیه و نسبت به اون به خود گندله و کنسنتره برمیگشت و با برنامه هایی که در واقع خود این شرکت هایی که برنامه ریزی کرده بودن و اینها در مدار اومدن با وجود تحریم ها الحمدلله اکثریت خود کالاها و اجناس و ماشینالات و خود مهندسین ایرانی ساختن، شاهد این هستیم که امسال هم الحمدلله رکورد شکونده شد و امسال در واقع ما از هند هم جلو زدیم برای تولید آهن اسفنجی و رتبه اول دنیا رو کسب کردیم و بر امید هست که انشالله بالای 32 میلیون تن در واقع آهن اسفنجی رو امسال داشته باشیم و فعلا ما مشکلی در این بخش نداریم، ولی برای چشم‌انداز سال 1404مون یه چیزی حدود 8 میلیون تن کم بوده در واقع در بخش آهن اسفنجی داریم که انشالله اگر سرمایه‌گذاری یا از حالا صورت بگیره اون هم حتما به اهدافمون خواهیم رسید. بخشی که ما در واقع فقط نگرانش هستیم در بخش خود پهنه خود معدن هستش که در واقع اون قسمتی که برای اکتشاف این برمیگرده به دولت که متاسفانه اون بودجه‌ای که باید لازم هست در اختیار این بذارن و اکتشاف صورت بگیره متاسفانه عقب افتاده و این جای نگران کننده است که الان صحبتهایی هستش که اگر قبول بکنن که این بخش هم در واقع با خود بخش خصوصی یک حمایتی بشه که انشالله اینم در واقع صورت بگیره که شاهد این باشیم که کل این زنجیره در واقع بتوانه به اون اهداف 55 میلیون تن برسه.
اشاره کردید به تامین اعتبارات. اعتباری که لازم هست رو لزوما باید از بخش دولتی جذب کنید، یا یعنی اینکه ممکنه با شرایطی که الان بازار سرمایه داره بشه این اعتبارات رو کسب کرد از بخش خصوصی و مردم؟ این عدد چقدر هست؟
عرضم خدمتتون، ما در کل برای خودمون اکتشاف که در واقع در بخش معدن نیاز هستش، یه چیزی حدود در حدود 4 الی 5 میلیارد دلار در واقع سرمایه گذاریه که باید صورت بگیره، چه برای اکتشاف و چه برای بخش معدن هامونو در واقع ما فعال بکنیم. اینم میتوانه، یعنی الان بخش خصوصی اگر واقعا سیاست دولت در این باشه که حمایت بشه در واقع برای خود از سرمایه گذاری، و خیلی سرمایه گذاری خود ایرانی مقیم خارج هستن که تمایل دارن این کار انجام بشه، ولی مشکل اساسی که ما الان فعلا داریم این دخالت کردن وزارت صنعت هست در خود قیمت گذاری، مخصوصا در قیمت های پایین دستی که مثل شمش هست، که این خودش منعکس میکنه در کل این بالادستی ها رو و قیمت ها رو تحت شعاع خودش میبره. اگر این به نظر من دخالت نشه و بذارن که عرضه و تقاضا همدیگه رو پیدا بکنه، مسلما هم این زنجیره تکمیل میشه و ما سریعتر به اهدافمون خواهیم رسید، و خود این به علت اینی که الحمدلله ما یک صادر کننده سال قبل خب بالای 80 میلیون تن صادرات داشتیم و امسال به نظرم می توانیم 11 میلیون تن صادرات کنیم، و خود این باعث خواهد شد که جایگزین در واقع نفت بتونه برای خام فروشی نفت بشه، و عرضم خدمتتون یکی از یک مقداری از مشکلات ارضی فعلی که در مملکت هست رو عرضم خدمتتون رفع کنه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مهندس شهرستانی، براتون آرزوی موفقیت میکنیم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم،
خداحافظ. خب همچنان شما شنوندگان به 3637 دارید پیام کوتاه میفرستید. حضور عرض کنم که آقای حسین عطاری مبارکه گفتن که معدن شادرملوک استخراج شد، حتی خاک اون صادر شده تا حدی که گفته میشه معدن تمام شده. البته راجع به سعد و صبح پیامیشون نمیتونم نظر بدیم اگر گزارش دقیقی رو دریافت بکنیم، ولی در این حال میدونید که معادن بسیار بسیار گسترده در این حال دارای حجم وسیع و اعداد روشنی در بازه هستن. 913004 هم نوشتن که مالیاتی که از حقوق خودم در کارخانه شیشه اردکان دریافت میکنن 67000 تومانه و فیش دریافتیشون 3,600,000 تومان. خب ساعت 18:50 است، در حالی که یکی از خودروسازان برای تأمین نقدینگی خودش با سود صفر طی حدود یک سال آینده و سودهای بسیار بسیار پایین 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 تا 9 یک خودروی گرون قیمتی رو با 150 میلیون پیش پرداخت داره دعوت کرده برای ثبت نام تا سال 1401. کی مرده و کی زنده چجوری بشود؟ بذارید که از این بازار این چنینی بریم سراغ بازار طلا و سکه، ببینیم که قیمت های امروز چطور بوده. آقای مومنپور سلام، وقت بخیر.
به نام خدای بخشنده و مهربان، هم وطنان عزیز، خدمت همه شما سلام و عرض ادب دارم. آقای خیلی خوب، خدمت شما سلام و عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم.
عزیزان من، آخرین قیمت بازار طلا و جواهر رو میدم خدمتتون. طلا امروز تا سقف 4,188,000 تومان در هر مثال افزایش قیمت داشتیم، و با توجه به این افزایش قیمتی که برای طلا ایجاد شده، خب افزایش قیمت برای سکه هم بوده. ما با توجه به اینکه قیمت‌های طلا رو در طول روز
آقای مومنپور. خب صدای آقای مومنپور قطع شد. اگر صدای من رو میشنوید خدمتتون هستیم. آقای مومنپور در خدمت
من عذرخواهی میکنم از قطع اتصالی که بشم واسه هر مسکار طلا با 4,188,000 تومان در بازار تهران معامله شد. اون سهم بالای 1,800 رفته. امروز 1,814.03 برای اونس طلا. نقره با 18.71 دلار. پلاتین با 878.85 دلار. پلادیوم هم 1,961.20 دلار. بازار طلای تهران هر گرم طلا در محدوده 964,000 تومان قیمت خورد و طلای 24 عیار هم با 1,278,000 تومان. سکه ها به ترتیب تمثال حضرت امام با 10,600,000 تومان، سکه بهار آزادی با 9,850,000 تومان و سکه نیم با 5,250,000 تومان، سکه روب هم 3,080,000 و سکه گرمی هم با 1,600,000 آخرین قیمت بود. حبابی که برای سکه این لحظه حاکمه عدد 1,200,000 تومان برای هر قطعه سکه فعلا حباب داریم. اگر سوالی باشه من در خدمت شما هستم.
هیچی پیش فروش که نمی کنن سکه فعلا؟
سکه پیش فروش نداریم ما اصلا، فقط به صورت نقدی تو بازار معامله میشه که متاسفانه با دلالی بازار نوسان قیمت خیلی زیادی هم.
خب خوبه، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. مراقب خودتون باشید.
کوهپیمایی
آقای مومنپور از کوهپیمایی، رعایت بهداشت، فاصله اجتماعی، ماسک و استفاده از وسایل بهداشتی برای سلامتی کوتاهی نکنید تا شنبه ساعت 6.
خیلی ممنونم. یا
خداحافظ. خب یکی از خبرهایی که می‌خواستیم به طور تحلیلی بهش بپردازیم موضوعی بود مبنی بر اینکه 11 سال از آخرین مجوز تأسیس کارگزاری‌ها می‌گذره، انحصار در راه‌اندازی نهادهای مالی حذف بشه. تأثیر عقب‌نشینی بانک مرکزی از سیاست‌های پولی در بورس رو می‌خواستیم دنبال بکنیم در همین رابطه، که البته صحبتی بود که یکی از اعضای شورای عالی بورس گفته بودن که درخواست مجوز برای کارگزاری جدید قابل توجیه نیست، اما در بخش راه‌اندازی سوابق‌گردان‌های جدید صف بسیار طولانی هست. امیدوارم در برنامه دیگر رادیو افتاد بتونیم بهش بپردازیم. فرصت ما در همینجور به پایان میرسه. خبرها و تحلیل‌های اقتصادی رو در برنامه‌های مختلف رادیو افتاد میتونید در فضای مجازی دنبال بکنید با عناوین برنامه‌های ما. همچنین میتونید به تارنمای رادیو اقتصاد در طول 24 ساعت سر بزنید و اطلاعات بیشتری از برنامه‌ها رو در اونجا هم ملاحظه کنید، و اگر مایل به شنیدن برنامه باشید به آرشیو زمانی ما در radio.ir مراجعه کنید. اظهار نظر خودتون رو هم برای ما بفرستید. خانم هاویان، این هفته هم به پایان رسید. با افتخار بود خدمتتون بودیم. به اتفاق همه همکارانم هم در رادیو اقتصاد و ناصر خیها، عصر و شب بسیار خوب و تعطیلات پایان هفته خوب براتون آرزو می‌کنم. تا شنبه 6 بعد از ظهر، خداحافظ.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
با تاپ بشوییم.
صبحونه تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن رو کابوت، تعویض تو سسود، بزن رو کابوت، تعویض تو سسود.
اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
زندگی باید پر از قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شوینده رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ ها قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تاپی نمیشه.
تاپ فکر کنیم، با تاپ بشوییم.
30 سال افتخار ما، اعتماد شما. ایزوگام شرق، متخصص در تولید عایق‌های رطوبتی در ایران. تلفن 051-380-40. ایزوگام شرق.
ایرانی ها سالیانه 2 میلیون قیراط سنگ قیمتی مصرف می کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت گوهر سنگ ها نخستین بخشی است که به صورت 100% در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و سالیانه ایرانی ها 2 میلیون قیراط گوهر سنگ مصرف دارند. خداداده غریب‌پور در نشست نهایی کردن سند ملی گوهرسنگ‌ها و راهبردهای برگرفته از اون تصریح کرد ایمیدرو و وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی، گمرک و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری معافیت از پرداخت حقوق دولتی توسط معدنکاران اصلاح